میشه هم نظری هم عملی. جهاد کبیر یعنی شناختن این منفذهای نظری و عملی. میخوام بگم نفوذ یکیش، ببینید نفوذ دستکاری در دو چیز است، یک دستکاری در گذشته، یکی دستکاری در آینده. دستکاری در گذشته تغییر تاریخ است، تحریف تاریخ است. یعنی الان نسل جوان ما خود ما ها اصلا اگر بدانیم در مثلا 100 سال پیش تو مشروطه چه اتفاقی افتاد، درست وقایع درست، تفسیر درست، تاریخ درست، یا ندانیم، ذهنیت ما دو جور میشه. اگر ندانی یا تاریخ تحریف شده شو بدانی، فضا آماده میشه برای اینکه نفوذ کنن و تو نفهمی. اگه درست بشناسی هوشیار میشی که دوباره او اتفاق مشروطه الان نیفته. پس دانستن درست گذشته، اصلا هویت چجوری ساخته میشه؟ هویت یعنی من کیستم، ما کیستیم. این ترکیبی است از آنچه بودیم و آنچه میخواهیم باشیم. ترکیب گذشته و آینده در ذهن ما میشه اون چیزی که اون هویتی که الان داری و هویتی که برای خودت پذیرفتی منشأ تصمیمات و مواضع و عملکرد خودته. خودتو کی میدونی؟ این جامعه رو چه جامعه میدونی؟ چه هویتی قائلی؟ هویت ملی تو بیان دستکاری، دینی اسلامی تو، هویت مذهبی شیعی تو، هویت تاریخی تو، هویت صنفی تو، هویت اقتصادی تو، بیان برات یک هویت دیگه تعریف کنن. یعنی به تو بگن تو آن نیستی، تو این هستی. وقت شما بر اساس همین دیگه باور وقتی کردی، بر همین اساس زندگی میکنی، تصمیم میگیری، موضع میگیری. یعنی اعمال شما تابع هویتی است که برای خودت پذیرفتی. من کیستم؟ بر هر چی که باور کنی بر همین اساس. ببینید میگن اگه یک کسی باور کرد که من آدم فاسدیم اصلاح هم نمیشم، خب واقعا شروع میکنه به افساد. بعد در حالی که ممکن بود مفسد نباشه، ولی اینقدر بهش گفتن تو فاسدی، تو اصلاح نمیشی، تو به درد نمیخوری، این باقش میگه باور میکنه، میگه من که دیگه نه به درد میخورم نه اصلاح میشم، آب از سرم گذشت. بعد واقعا شروع میکنه به افساد. که امام علیه السلام فرمودن بترسید از کسانی که منهانت علیه نفسه، کسی که خودش پیش خودش کوچک شد و تحقیر شد، ملتی و جامعه‌ای که حقارت رو پذیرفت که من حقیرم، من هیچ کسم. از این ملت، از این جامعه و از این شخص بترسید، چون بعد دیگه دست به هر جنایتی میزنه، میگه من آب از سرم گذاشته، من که کسی نیستم. نفوذ یکی از راهاش اینه که میان گذشته تو خراب میکنن، گذشته یک ملت رو، یک امت رو، یک صنف رو، یک شخص رو. میگن اون چه که در مورد خودت باور داری تو همونی، تو همونی. پس یکی از راهای نفوذ دشمن یاد میاد، میگه که شما هیچ کسید. یک تعریف قلابی از خودش ارائه میده غرب، مثلا دشمن، یک تعریف قلابی هم از تو. تو به عنوان یک ایرانی مسلمان، یا اصلا یک ایرانی یا یک مسلمان، راجع به خودت شروع میکنن او چیزایی که بهت میگن و او چیزایی که بهت نگفتن سانسور کردن تو تاریخت. احساس کنید ما یک ملتی بودیم از لحاظ علمی همیشه عقب مونده، از لحاظ اقتصادی همیشه بدبخت، ارزه نداشتیم مشکلاتمون رو حل کنیم، ما یک ملتی فلان فلان فلان. بعد دیگه الان هم شما اراده نخواهید داشت کاری بکنید، وامدید. از خودشون یک چهره نشون بدن که ما در علم و قدرت و ثروت و اخلاق و ادب اجتماعی و تمدن و اینا ما همیشه بالا بودیم، برتر بودیم، شما همیشه بربر بودید. خب این یعنی چی؟ یعنی دیگه الان هم مقاومت چرا میکنی؟ الان هم بپذیر آقای او رو. آقا اونا دارن برای خودشون تاریخ سازی میکنن، تاریخ قلابی میسازن، این طرف دارن تاریخ سوزی میکنن، تاریخ سوزی. الان آمریکا که اصلا یک کشور بی تاریخه، اصلا مبناش بر غارت و استعمار و اشغالگری شکل گرفته. کل آمریکا یک کشور اشغالگره. چند ده هزار بعد، چند صد هزار بعد، چند میلیون آدم از اروپا بلند شدن رفتن اونجا. کل مردم اون قاره رو که بیش از 100 میلیون آدم بودن نابود کردن، که الان تو کل آمریکای شمالی معلوم نیست 2 میلیون 3 میلیون سرخپوست بیشتر هست یا نیست. توی خود ایالات متحده صاحبان اصلی اونجا، آفریقا رو نابود کردن، تمدن‌های مختلف 100 میلیون بعضی، 70 میلیون بعضی، 120 میلیون میگن ظرف 2-3 قرن برده آدم‌ها رو برشون آوردن اینجا. این همه جنایت. یک کشوری که تاریخش با جنایت شکل گرفته تا همین الان 200 و چند سال عمرشه، 200 و چند تا جنگ رو انداخته، همین الان هم جنگ رو میندازه. اصلا اقتصاد و مدرنیته، اقتصاد مدرنیته و حکومتش همه بر جنگ و جنایت و اشغالگریه. یک تاریخی ساخته برای خودش جعلی و قلابی. الان توریست میبرن اونجا، مثلا میگن میبرن یه جایی میگن اینجا خانه خیاطی است که اولین پرچم ایالات متحده آمریکا را دوخته است. میگن این همه خونه ها را راست و دروغش من نمیدونم، یا راست واقعا نگرش داشتن، نگرش داشتن، یا دروغ تاریخ سازی میکنه. تازه راستش تاریخ نیست، چی هست الان مثلا خود پرچم چی هست که واسه خیاطش چی باشه؟ باز اون جایی که اون تو اتاق نشسته بود اسمش سیاحت، در واقع داری زیارت میکنی، میری زیارت. اینجا محلی بوده که نمیدونم جورج واشنگتن اردو زده، اینجا محل همه رو تابلو زدن، اینجا محلیه که نیروهای فلان از رودخانه عبور کردن، اینجا محلیه که فلان کس یک کم اینجا نشسته مشروب خورده استراحت کرده بعد بلند شده رفته، اینجا محل قلابی. بعد اینجا اتاقی بوده که اولین بار قانون اساسی رو نوشته. قانون اساسی ما آغاز و بحث حقوق بشر در جهانه. خب یک ملت به دروغ میاد تاریخ سازی میکنه برای خودش، هویت سازی، غرور کاذب ایجاد میکنه. بعد ملتای مثل ما، ایران، اسلام، تشیع، که اینا بزرگترین تحولات رو در ساختن تاریخ بشر انجام دادن، همین الان هم در مرکز تاریخ بشر، همین الان با وجود 200 سال استعمار شدگی کاری میکنم که الان نه بچه هامون، بزرگامون هم نمیدونن خیلی چیزا رو. اگر شما تاریخت درست تبیین کردی، هویت رو درست شناسوندی که شما کیستید، شما که بودید، پس باید که باشید. کلا سرت نمیره. نفوذ، نفوذ وقتی اتفاق میفته که نشناسی، نه گذشته رو بدونی، وقتی گذشته رو ندونی چی بود، برای آینده تم برنامه ای نداری، اراده ای نداری. پس یکی به لحاظ نظریه دستکاری شناخت، یکی به لحاظ عملی نفوذ اتفاق میفته دستکاری اراده ها. سست چی؟ میدونی تکون نمیخوری، وامیدی. امام حسین در ملک کربلا، آقا نریم بهتره، ولی خب دیگه حالا اگه تشریف ببرین دیگه ما دعا میکنم، دعا میکنم. اون یکی دیگه، آقا من که معذورم ولی یک اسب می‌دونم، تک اسب من تقدیم میکنم به آرمان‌های سید شهدا. امام حسین میگه عمو من برای اسبت نیامدم، من آمدم تو رو نجات بدم. در مورد آینده هم ابزار نفوذ تغییر شعار هاست، تغییر برنامه هاست. شعار رو عوض کن، بگو نه انقلاب باشه، جمهوری اسلامی باشه، قانون اساسی هست، ولایت فقیه هم باشه، روحانیت هم باشه، بسیجی هم باشه، ولی سیستم میبینید بره به یک سمت دیگه. شعارا رو عوض کرد. اون مسئله اراده و بی ارادگی هم خیلی مهمه. ببینید امام یک تعبیری داشت سال 60، حالا اوناییتون که سنتون بیشتره یادشونه، اونایی که جوانترن خب نگیدن، ولی اینو بدونین قبل از انقلاب خط و خطوتا مخلوط بود. یعنی اولی که انقلاب سال 57 که انقلاب داشت پیروز میشد، کسی رو تقسیم نمی‌کردن که آقا کیا مثلا این منافقینن، کیا ملی‌گرایان، کیا چپن راست، یه حرفا نبود. ملت بود، امام رهبر بود، بدنه اصلی انقلاب مردم متدین بودن، جلودارم روحانیون و علما بودن. البته علما هم همشون انقلابی نبودن، اون بخشی که با امام بودن، و گروه های مختلف دیگه هم، چپ و کمونیست، ملی‌گرا، ملی مذهبی، نمیدونم ناسیونالیست و فلان، این تیپ هم بودن. منتها اینا از قبل هم با رژیم شاه استکاکاتی داشتن، ولی اینا بدنه ملت نبودن. انقلاب 57 فقط انقلاب امام و متدینین بوده. خب امام چند سال هی مدارا کرد، مدارا کرد از همه اینا، علیه هیچ کس موضع نگرفت، گفت همه باشن در صف ملت، حتی حکومت رو تحویل جریانهای به اصطلاح ملی مذهبی و لیبرالای مذهبی و نهضت آزادی و جبهه ملی اینا داد دیگه. البته گفت من به صفت شخص میدم نه گروه، ولی اونا عملا گروهیش کردن دیگه. یه لحظه رسید که امام دید سال 60 دید که دیگه داره نفوذ اتفاق میفته و وقت جهاد کبیره، باید خطا جدا بشه. چون بعضیا شنیدیم سال 60، چون از سال 60 جنگ مسلحانه و درگیری‌های داخل حکومت شروع شد و دیگه کاملا سیستم دو شقه شد و یک عده جنگ مسلحانه شد و یک عده فرار کردن، درگیری‌ها و ترورها و هزاران هزار ترور و اینا، شروعش اینجا بود. یه روز آمدن لایحه قصاص، آقای بهشتی، شهید بهشتی، لایحه قصاص رو که گفت لایحه قصاص باید بر اساس احکام شرع باشه، اینو برد مجلس. اون گروه ها تا اون موقع علیه اسلام و شریعت شعار صریح نمیدادن، ریاکاری، نفاق، دو پهلو حرف زدن اینا. اون لحظه یه مرتبه خودشونو لو دادن، جبه ملی و ملی گراها و چپا و اینا اعلامیه دادن با منافقین و اتیپا که لایحه غیر انسانی قصاص. بعد این تیپای نهضت آزادی و به اصطلاح ملی مذهبی هایم از راهپیمایی اونا اعلام راهپیمایی کردن که مردم بیان تو خیابون و اعتراض کنن. اینا هم گفتن مردم همه بیان تو راهپیمایی. من عرضم خط کنه با این صحبت امام که اونجا دیگه امام دیگه شمشیر رو میگذاره وسط و میگه که این خط قرمز ماست. توهین به قرآن رو دیگه من جایی نیست که بذارم تحمل کنم، مدارا کنم که میخوایم همه با هم متحد بشیم. اتحاد سری چی؟ اتحاد با وجود اهانت به قرآن، اصلا انقلاب ما برای قرآن بود. عبارت امام دقت کنید، تا اونجا میگه جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، اصلا ما کسی دفع نمیکنیم مگه خودش بره. اونجا یه لحظه میرسه میگه هر کس در انقلاب مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست. دیگه اینجا جدا میشیم، اصلا اینجا ما تعارف نداریم. با هر اسمی میخواد باشه، اینا که میگم عین جملات امامه، با هر اسمی میخواهد باشد، هر کس جمهوری بدون اسلامی را بخواد دشمن ماست، چون دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست. تا اون موقع امام هیچ وقت به این صراحت صفبندی نکرده بود. یعنی جمهوری دموکراتیک اسلامی هم التقاطیه، غرب زده است. هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید این دشمن ماست، برای آنکه اسلام را نمیخواهد. اینهایی که فریاد میزدند باید دموکراتیک باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. اینا که میگن دموکراسی دموکراسی، مسیرشون غیر از ماست، ما میگیم اسلام. اینهایی که اسمی از اسلام نمیارن و اجتناب میکنن از اینکه اسم اسلام رو بیارن و تو عمرشون بسم الله الرحمن الرحیم رو هم نمیخواهند بگویند، خجالت میکشن بسم الله الرحمن الرحیم بگن، گاهی خیلی هنر میکنن یک به نام خدا میگن که این کلمه رو قرآنی رو نگن. اینهایی که نوشته هایشان را بخوانید میبینید اصلا از اساس جمهوری اسلامی هم صحبتی نیست. اینهایی که از فداکاری روحانیون که 15 خرداد 15 خرداد روحانیون بود، قدم اول را آنها برداشتند، اجتناب دارند و اسم دیگری روی 15 خرداد میگذارند، یعنی میخوان هویت انقلاب رو تغییر بدن، ماهیتش رو تغییر بدن، شعاراش رو عوض کنن. اسلام نباشد هر چه میخواهد باشد، حتما باید اسم دیگری روی آن باشد. اینها میخوان سرپوش بگذارن روی مقاصدشون، مقاصدشان خلاف مسیر ما. دیگه ما تعارف با اینا نداریم. به اسم ملی، به اسم نفت، بعد اونجا میگه مسیر ما مسیر نفت نیست. این انقلاب ما برای ملی کردن نفت نیست. ملی کردن نفت یه چیز کوچکیه پیش این انقلاب ما. تو بگی آقا هدف ملی شدن نفته، حالا اسلام و غیر اسلام و ملی گرایی و اینا مهم نیست، فقط ملی شدن نفت. امام میگه نه، این انقلاب ما با اون نهضت قبلی فرق داره. خیلی جالبه این تصریحات، میگه مسیر ما نفت نیست، نفت پیش ما مطرح نیست، ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، ما اسلام را میخواهیم. اسلام که آمد نفت هم ملی میشود. ما اصلش رو باید بگیریم. میگه این انقلاب برای آزادی نیست، برای ملیت نیست، برای نفت نیست، برای آبادی و بیشتر خوردن و اینا نیست، برای اسلامه. اسلام که بیاد ولی همه اینا باید باشه، یعنی باید اقتصاد آباد بشه، باید علم پیشرفت کنه، آزادی باشه، حق انتقاد باشد، هر شبت که رفاه باشد، ملی شدن نفت باشد، استقلال کشور. منتها میگه ما همه اینا رو قبول داریم با تعریف اسلامی، نه با تعریف چپ و راست. این جلوگیری از نفوذه. یه لحظه هات این میرسه که ما تا قبل از اون لحظه باید آگاهی و بیداری باشه، همین جهاد کبیر. تبعیت در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، فرهنگ و هنر، نفوذ یعنی اینا. جهاد کبیر یعنی مراقب باش تو هر کدوم از این عرصه ها نفوذ ممکنه صورت بگیره و این نفوذ نفوذی نامرئی است. خیلی وقتا نمیفهمی، خودش قربانی نفوذ شده، آدم نمیفهمه. این لا تطع الکافرین که خدا به پیغمبر و مؤمنین میگه، معنیش نیست که آی مسلمونا علنن عمدن نرین خیانت کنین دمتی اطاعت از کفار کنین. کسی این کارو نمیکرد که، حتی منافقین هم این کارو نمیکردن. منافقین هم تظاهر میکردن به اسلام، در باطن اطاعت از کفار میکردن. یه لحظه فکر کنن دوستان، این لا تطع الکافرین که ابزار جهاد کبیره و مقابله با نفوذه، در عرصه فرهنگ چیه؟ یعنی شما مستوم فرهنگ مسیر کفر رو بری، مسیر دشمنان رو بری، خودت هم نمیدونی، فکر میکنی اسلامه. در عرصه هنر، در عرصه سیاست، سیاست داخلی، در عرصه سیاست خارجی، در عرصه اقتصاد، اتخاذ الگوهای کفار ولو ندانسته ولو نخواسته، تو وقتی او الگو رو حاکم کردی در سبک زندگیمون، در هنرمون، فرهنگمون، اقتصادمون، سیاستمون، انتخاباتمون، این یعنی چی؟ یعنی اطاعت کفار شده، اتفاق افتاده، اطاعت از کفار. یعنی ما تو جهاد کبیر شکست خوردیم ولو نخواسته. لزوماً کسانی که دوچار درگیری نفوذ میشن خواسته و دانسته نیست. چه کنیم که نخواسته و ندانسته و نتوانسته نباشیم؟ یعنی بخواهیم، یعنی بدانیم، بخواهیم و بتوانیم. این سه تا دو تا شرط داره. یک، در حوزه نظر بدانیم هویت اسلامی ما چی بوده، تاریخ چیه، عبرت بگیریم. فعتب رو یا اول الالباب یا اول الابصار، یعنی همه نمیتونن عبرت بگیرن، اول الالباب فقط میتونن عبرت بگیرن. هر کسی که تاریخو میخونه عبرت نمیگیره، باید خردمند باشه، عاقل باشه، تا با عقل میشه از تاریخ عبرت گرفت. باید صاحب بصر باشه، نقل تاریخی، تاریخ فلان چی شد، تاریخ و قصه میخونه. عبرت که نمیگیری که، عبرت یعنی گذشته راهنمای آینده. یعنی همین حرفی که امیرالمومنین توی جامعه میزنه، همین بلا سر ما ممکنه در آمده باشه، نفهمیدیم. همین اتفاق افتاده، باز دوباره نمیفهمی. میگن مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. خب اگر عبرت و بصیرت نباشه، از یک سوراخ یک میلیون بار گزیده میشه. مؤمنه که اهل استغفار در اسحار و نماز شب و اینا هم هست، ولی احمقه. شعور تاریخی نداره، شعور مکتبی نداره، و نتیجه عملش تقویت معاویه در برابر علی است، ولی که خودش طرفدار علی است. یکی پس نگاه درست به گذشته، یکی نگاه درست به آینده. شعارهای غلط به ما ندن فریب بخوریم. مشروطه با تغییر شعارها منحرف شد. شعار عدالت خانه اسلامی بود، بعد شد کنستیتوسیون فرانسوی و مشروطه انگلیسی. اول می رفتن توی حرم حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه بست می نشستن، آخرش می رفتن تو سفارت انگلیس توی تهران، توی قیطریه، اونجا می رفتن بست می نشستن. خودشون نفهمیدن، همین متدینین، بعضی علما از خودشون نپرسیدن ما چجوری بود می رفتیم حضرت عبدالعظیم بست می نشستیم، حالا چطور آمدیم تو سفارت انگلیس دیگه پلون، که شیخ فضل‌الله می گفت که اون مشروطه که تو دیگه پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون به درد خودتون می‌خوره. این اون مشروطه ای نبود که ما شروع کردیم، منحرف شده. یکی هم به لحاظ عملی این شعار افلا تسخطون لابی و خشم انقلابی که از تمیل میگه شما اینو کم دارید و الا همه چی براتون روشنه. دیگه کسی ریسک نمی کند، دیگه نهی از منکر نمی، همه میگه نهی از منکر خوبه، هیچ کس نهی از منکر نمی. هر جا میبینیم تو اقتصاد، تو سیاست خارجی، داخلی، انحراف اتفاقات بود باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند.
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست، شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح. 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
یک قطره از دریا با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش.
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی
هر روز ساعت 15:45 رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا
در خیال آبها.
نویسنده و کارگردان حسین اسفندیاری، بازیگران حسین حمزه‌ای، حمید ترابی، حسین اسفندیاری، بابک ابراهیمی، احمد رضا جلیلوند، احمد رضا تحصیلی، صدا بردار محمد ابراهیم صانعی، تهیه کننده حسین اسفندیاری، تنظیم برای رادیو معارف سید منیر موسوی.
دکتر چمران، مو این جاده رو قطعش میکنم.
به این قولت اعتماد دارم علی رضایی عزیز من، اما یک چیز برام مهمه.
بفرمایید.
حفظ جان اهمیت داره تو این اوضاعی که هستیم. هنوز برای بسیج نیروها از سراسر کشور کمی کندیم. هر نفر بسته به تجربهش یه دسته است، یه گروهانه، یه گردانه.
ها بله، میفهمم.
باید حفظ بشن.
چشم.
و اما خودت علی رضا، رابطه من با تو نمیدونم پدر و فرزندی بگم، مثل دو برادر به خونمش اونقدر نزدیکه که همه بچه های خودت هم اینو میدونن. هر وقت دلم میگیره به بهانه میام اینجا یا هر جایی که هستی تا ببینم توانی بگیرم نیروم برگرده. پس میدونی چی میخوام بگم؟
بگم اونو بفهمم دکتر. مواظب خودم هستم. مو حالا حالاها خیلی کار دارم که باید انجامش بدم اینجا. با همی بچه هایی که هستن، بوشهری ها، اهل دیر، برازجون، حتی بچه هایی که از استانهای دیگه میرسن و خیلی زود بیشن آشنه ما تو همین گروه جنگ های نامنظم.
علی رضای ماهینی، بچه ی نیک جلالی بوشهر، قبل از عملیات میخوام برگردی یا دیداری کنی با مادرت.
خبری داری؟
جز این خبر که دلتنگه نه. برو سری بزن بهش، ولو شده یه شب بمون و برگرد.
فردا میرم دست بوستش، میرم تا با انگشتاش غبار سرانون پاک کنه. گفتن ابراهیم هی بر میگرده.
خم خبرش دادم، رفیقت مختار گفت میفرستم پیش. الان دیگه باید درسه ککات.
امی هنو داری پرنده های معصومو؟
مادرش میگه هر چی تو گوشاش میخونیم دل نمیکنه ازشون. خواسته یه وقتی بذاری تو یا حاج محمد رضا یه حرفی بزنین باش، بلکم قرارش عوض بشه.
البته ای عوض بشه. میفهمی که این رو پشت بون نخوسیدم؟
خیلی وقته، فرصت نداشتی. جنگ که رسید پا برهنه دویدی و رفتی.
چه پرستارن آسم.
وقتی کوچیک بیدی برات از ستاره ها قصه ها می ساختم. دوست داشتی. هیچ یادت مونده از او قصه ها؟
قصه او صیادی که به دریا زد و پری ماهی گرفت و به یاد دارم هنو.
او قصه بی که بیشتر از هر کدوم سیت می گفتم. البته خود بیشتر می خواستیش.
حالا به همین سن و سال ما و سیادم که زدم به تیفون سی گرفتن پریماهیم.
هی شیطنت میکنی یا سرگوت؟
یه مونه بد نکن ننه جان، منظورم سی همیشه رفتن نبید. جبهه ما یه دنیا درس داره سی هر کی که اهلشه. از اینه که ایمانمو روز به روز جون بیشتری بگیره. پریماهی ما اوه، گرن عاقبتشم کی دیده کسی.
میترسم هنانه بسته به دستات برام یه وقتی
مامی که همی خیلی حیران ببین به فداد. ای همه که هر روخینشون میریزه به زمین دشت تفتیده جنوب، ننه ندارن؟ آرزوی نیست برا کساشون؟ اگه مو هم هر روز کنارت نبینی، ابراهیم و حاج محمد رضا که هستن.
اصری دلم نیل که خینن.
چطور می؟
هنو ورد ابراهیم نمیدونی به ای روزا
حوث جبه کرده؟
چه بگم دیگه، دلش به درس دادن به چهانی میخوا کلاس و مدرسه رها کنه. میگه شو خونه داره و روز قرار، انگاری عاشق باشه.
خو هست قربونه درم هست، این کمش قیه؟
چه میدونم، وقتی نیستی دوستات که وامیگردن بوشهر دائم اینجا سر میزنن، همه هم این ابراهیم بیقرارن. یه خوب میبینم تو چیشاشون، اسماعیل کمان، مختار، حاج رضا ممدی، احمد جلالی، مالک یا محمد علی شاکر درگاه، همه میگن شاگرده ای تو هن. راست میگن؟
کی؟ اونا شاگرده ای منه؟ او وقت هم باور کردی؟
همشون دروغ گفتن.
نه که دروغ، میشه گفت دلداری به یه مادری سی که پسرش به چشاش گد جلوه کنه. مو هم که سی هر کدوم میروم همی که اونا میگن میگم به عزیزاشون.
چه حکایت ها دارین شما جوونا.
چنه؟ پاتنو درد میکنه؟
کمی خوب میشه، قصه نداره.
سیمو داره جان شیرینو، دراز کن پاته، میخوام مالشش بدم.
باشه عزیزکم، باشه بوام.
اینجا درد داری؟
دردم بیشتر ریه زانون بی.
باید ببرم دکتر.
هنو داروها هستیشون؟
باشه، این درد که داری معاینه دوباره میخوا.
دستت شفان پسرم، باور میکنی به همین زودی آروم گرفت؟
چقدر خوب.
یادم این یه بار که آقاد با سماچی به دریا زده بی، یه لیمه ریشو که همه چی به هم ریخت. درخت ها شکستن از کمر، رخت ها که ریبند بیدن این خس و خاش به آسمون میرفتن. تو کوچیک بیدی اون وقت، اومدم برد دارم ببرم تو خونه که افتادم و دستمون زیر تنم. شو دردش بیقرارم کرده بید. یه وقتی دیدم اومدی سراغم، گفتی الان خوبت میکنم. وقت دست کوچیکت نهادی ری بازون. عجیب بید، یهو انگار گرمی گرفتم، دردم نیست شد، خوب شد.
عباس جایی؟
آره جانم علی رضا.
جان مادرت با این قد و بالات نزن بیرون از جیار، دید دارم میزنم.
چشم. چیه؟ خبری شده؟
حدود 50-60 کماندوی عراقی برگشتن پلیو که زدیم دوباره سر و پا کنن.
مگر رو جنازه همون بگذرن؟
پیشنهادم ایه که گروه تو ببری او طرف باس آقای کورزاد.
درگیری دودو میخوای ها؟
فقط اینجوری سر از تعداد کممون در نمیارن.
خوبه، فکرت عالیه، بعض مهمات هم که الحمدلله خوبه، انشالله مشکلی پیش نمیاد.
با خدا. حسین مقاتلی، حسین بیا.
جون و مقالی رزا،
زود همه به چهار رو گرد کن اینجا.
رو چشم ما رفتم
آماشالله.
بعد از عملیات میخوام یه چند وقت رو بمونم تهران.
خیر انشالله.
برای رسیدگی به اوضاع خانواده خیلی دور مونده، یه سر و سامونی بدم و برگردم.
کار درستی میکنی.
دکتر چمران دیروز میگفت علیرضا مالک اشتر جبهه است. راست میگفت.